شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئناً مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
جناب بنی‌صدر، همونجوری که خاطرتون هست، در یکی دو گفتگوی گذشته از شما خواهش کرده بودیم که اگر میشه در رابطه با خواسته های بیان آزادی صحبت بکنیم و به خصوص که دفعه قبلم در رابطه با 25 سال انتخابات اول ریاست جمهوری، یکی از مسائلی که شما خیلی روش تاکید کرده بودید این بود که بیان آزادی با بیان قدرت وجه مشترک ندارد. میشه خواهش کنم که این خواسته های بیان آزادی رو بفرمایید که چیست از نظر شما؟
بله، عرض کنم به شما این خواسته های بیان آزادی رو که امشب بحث میکنیم احتمال دارد که نتوانیم تا در وقتی که داریم همه خواسته ها رو تشریح کنیم و باید که هم شما هم شنوندگان برای چنین بحثی با اهمیتی که دارد حوصله داشته باشید. مستقل از مرام و دین و مرام ها و دین هاست، به لحاظ این که فرمود چون حق است خدا گفت، نه چون خدا گفت حق است. بنابراین ما یک بیان حقی رو آزادیش میگیم که این چه خواسته هایی باید داشته باشه که به طور عملی هر انسانی بتوانه این خواسته ها رو در سنجش مرام هایی که به او پیشنهاد میشوند به کار ببره. حتی در وقتی اگر مسلمانه، ببینه این دینی که به نام اسلام پذیرفته و عمل میکنه این خواسته ها در او هست یا نیست. اگر نیست، تردید کنه در این که اون چه که به عنوان اسلام به او عرضه می شود اسلام است.
بله.
یا اگر فرض کنید که مرام دیگری رو به او پیشنهاد کردن، یه پیشنهاد عمومی کردن، مثل همین پیشنهادهایی که این روزا فراوان شده به جامعه پیشنهاد میشه، خب این باید یک وسیلهی برای ارزیابی داشته باشه. ما یک خواسته های راجع به ایرانیت موضوع بحث قرار دادیم از جهت اینکه ایرانی وقتی اموری به او پیشنهاد میشود اینا رو با اون خواسته ها بسنجه ببینه که با اون هویت ایرانی میخوره یا نمیخوره. حالا یه خواسته هایی میشماریم برای بیان آزادی.
بله لطفا.
بعد هم دنباله این بحث رو میگیریم در باب این که انسان چه آزادی هایی داره که مال خودشه و ازش غافله، و جزنه اگر ازش غافل نباشه و این آزادی ها رو که من 9 تاشو پیدا کردم، خودم هم تجربه کردم، اینها رو به کار ببرد، اون آزادی که فضای آزادی در واقع هست، مثل آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و اینها خود به خود حاصل می شود. یعنی اصلا استبداد، دولت استبدادی بر جا نمی مونه تا بر انسانها حاکم بشود و فضای آزادی اونها رو تنگ کنه یا اصلا از بین ببرد. پس از میپردازیم به این خواسته ها. خواسته اول بیان و آزادی این است که دلیل درستی هر بیانی، هر قولی در خود او باید باشه، نه در گویندش. فرض بکنید به شما میگویند، به شما اگر من عرض کنم که سیب چیست؟ خب این سیب یه وجود خارجی باید داشته باشه، عنوان میوه، که خواصش بر گوینده و شنونده معلوم باشه. حالا اگر بر اون کسی که سوال میکند بعضی خواصش معلوم نباشه، گوینده میگوید که دارای این خواصه، مثلا این ویتامین ها رو دارد، مزش اینجوریست، رنگ پوستش اونجوریست، اینا توضیح میده. حالا اگر اون شنونده این توضیحات گفت خب حالا این سیبی به من بدید که این خواصی که شما میگویید داشته باشه،
بله،
خب شما یک سیب میدید دست او، میگید این رنگش، این هم مزهش، این هم خواصش که ببری به آزمایشگاه، میفهمید که این خواصی که گفتم دارد. اون طرفی که این سیب رو از شما میپذیرد، یه وقت هست که قول شما رو که سیب دارای این خواسته است، مثلا میوه بهشتی است، قابل اثبات که نیست. یا نمیدونم، فرض کنید که این میوه است که فلان خواستی دارد که قول شماست فقط دلیل وجودش، ولی این قابل اثباتی در هیچ آزمایشگاهی نیست. اون اگر طرف اعتماد به قول شما بکنه، این قول است که ملاک شده، به اصطلاح وسیله سنجش شده، نه اون خاصیتی که در سیب است. یه تفاوت بسیار مهمی است که مثلا در شرایط کنونی جامعه های بشری، فرض کنید تو امریکا آقای بوش میگوید که آقای صدام اسلحه اتمی دارد، یه وقت چون آقای بوش هست و حکومت امریکاست میگوید که صدام اسلحه اتمی دارد، باید بگیم چشم، چون رئیس جمهور امریکا که بی خود حرف نمیزند. یه وقت هست نه، ما باید ببینیم که این اسلحه این آقا میگوید او دارد کجاست، وجود خارجی دارد یا نه؟
بله.
اگر بنابر قول آقای بوش باشه، می شود این جنگ عراق و این کشت و کشتار و وضعیت که تا امروز ادامه دارد. اما اگر قرار شد که اون اسلحه کشتار جمعی واقعیت خارجی داشته باشه، اون وقت قول ایشون هیچ اعتباری ندارد، اعتبار به عنوان اینکه ذهنیتی است که ابراز شده، همین. اما از جهت اثبات اینکه این اسلحه جمعی و کشتار جمعی هست یا نه، اعتبار نداره، باید خود اون اسلحه پیدا بشه، دیده بشود، بعد یک بینندگانی که اون اثر دیدن بگن که این اثر وجود دارد و این هم در فلان جا هم هست و این هم کم و کی بشه.
بله.
بله؟
بله.
پس این تفاوت بسیار مهم می شود. در واقع این که جمله معروفی که حق را به شخص نباید سنجید و شخص را به حق باید سنجید از اینجا میاد که در بیان آزادی دلیل درستی یا عدم درستی سخنی پیشنهادی، قولی، عرض کنم که روشی، هدفی، اصل راهنمایی در خود اون است. مثلا هر بیانی مثلا بگم به ما که اسلام فرموده است به اینکه روزه خوب چیزیست، روزه گرفتن خوب چیزیست، یه وقت هست ما میگیم که چون خداوند در قرآن فرموده است روزه گرفتن خوب چیزیست پس خوب است، یه وقت هست نه خداوند به ما گفته است که حواس جمع کنه اون روزی که من میرسم به دادرسی ازت میپرسم که چرا قبول کردی این حرف رو. یعنی معناش این است که پس این درستی یا نادرستی سخن در خود اون است، در خود روز است که این مفید است، خوب است یا نیست، نه در قول گوینده که خداست.
این
آزاد کردن انسان از قول و این که به این انسان آموختن که درستی و نادرستی هر قولی در گویندش نیست در خود او هست، این همون تفاوتی است که اگر انسان ها عمل رعایت کرده بودند این بشریتی که ما الان داریم نداشتیم، این دنیایی که همه ویرانگری است و تخریب است نبود، انسان ها زندگی آزاد می داشتن. پس خاصه اول بیان آزادی عبارت از این می شود که درستی و نادرستیه هر سخنی، هر بیانی در خود اون بیان است، گویندش هر کی میخواد باشه. به اصطلاح اصل ماقال است، اون چه گفته شده است، نه اون که چه کسی گفت. یک، دو این که و اگر دینی بیان آزادی شد، یا بگوییم که هر بیان آزادی هر چرا گفت این حقه، پیشنهاد کرد به عنوان حق، خود آزادی، خود آزادی روش رسیدن به آزادی چیست؟ عمل به آزادی. پس این یگانگی هدف و روش این میاد در خاصه اول بیان آزادی. حالی که در بیان قدرت همیشه جدایی هست، دوگانگی هست بین هدف و وسیله. بعد به این مسئله برمیگردیم که بسیار مهم است. این خاصه اول. خاصه دوم بیان آزادی این است که هر چرا که پیشنهاد می شود در این بیان این می باید خالی از تناقض باشه، به ترتیبی که در بحث قبلی هم عرض کردم، در صورتی که یک بیانی بیان قدرت شد لاجرم پر از تناقض و تضاد است، به لحاظی که اصلا قدرت زاده تضاد است. در بیان قدرت نمی شود که بسازید، کسی بسازد بدون اینکه در او تناقض باشه. پس اگر در قولی از ما گفتن که این قول خداست و ما دیدیم که در او تناقض هست، خب تردید میکنیم که این قول خدا باشه.
بله.
یا یا اگر یک بیانی رو به ما پیشنهاد کردن تناقض توش بود، ما تردید میکنیم که این بیان بیان آزادی باشه به لحاظ وجود تناقض. مثلا فرض کنید که میگوید ولایت مطلقه فقیه. خب این ولایت مطلقه فقیه سخن متناقضی است. چرا سخن متناقضی است؟ به لحاظ این که تنها یک چیز در این هستی اونم وجود از خود وجودی ندارد، نتیجه را همین رابطه تضاد است که قدرت باشه، این هست که ولایت رو از طریق زور اعمال میکنه. بقیه ولایت ها محتاج زور که نیست هیچی، خود حضور زور مانع عمل به اون ولایت میشود. مثلا معلم ولایت دارد در انتقال علمش به شاگرد، حالا زور بیارید شما این وسط، این ولایت رو غیر ممکن میکنه، برای اینکه انتقال علم انجام نمیگیرد. به این ترتیب اون که میگوید ولایت مطلقه فقیه احتیاج به اختیار، اگر انتقال فقه باشد به غیر فقیه هیچ احتیاج به زور ندارد. اگر صرف دادن رهنمود باشد باز احتیاج به زور ندارد. اما اگر گفت که این ولایت یعنی اختیار تامه شما بدید به یک شخص، اختیار تامه یعنی اعمال قوه دیگه، در باب زندگی اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی یک جامعه، خب این ناچار اعمال قوه کردن یعنی زور به کار بردن، آقای فقیه رو تبدیل میکنه به آلت زور و ولایت در واقع میشود ولایت زور بر خود فقیه و بر غیر فقیه. خب پس این نقض غرض شد، اینکه در این وسط این فقه یک نقشی دارد و سلام به عنوان پوشش. در اصل یک رابطه است بین یک مقامی که برای خود اختیار مطلق مساوی است با قدرت مطلق بر جامعه قائل است. پس این تناقض خیلی آشکار و بیان شد. خب ما میگیم آقا این سخن مال با بیان آزادی که سازگار نیست، سخن دین هم نمیتواند باشد. حالا به مناسبت اخیرا این آقای هاشمی رفسنجانی یک مصاحبه انجام داده با آقای با این خبرگزاری ایسنا، در اونجا گفته است که در زمان غیبت حکومت امر عرفی است. وای عجب، پس این تا حالا این ولایت فقیه و اون هم نوع مطلقش و اینها که جز احکام دین بود و حتی بر احکام دین هم تقدم داشت دروغ بود. عرف یعنی اون چی که مردم، اتفاقا عرف هم توضیح داده، گفت اون چی که خاص مردم هست. خب خاص مردم فرض کنیم همه یک روزی خب مردم خواسته باشن که فقیه بر اونها حکومت کنه، میتوانن یه روز دیگه هم بخوان نکنه.
بله
دارم. این آقای محترم، این دروغی که این 25 سال به این مردم گفتید از چه راه بود؟ وقتی یک امر عرفی چگونه میتواند مطلقه باشد که بتونه توحید را هم تعطیل کنه؟ حالا به مناسبت روز و اینکه این آقا ممکن است میخواد بلکه بخواد نامزد بشود، آمده و همچه سخنی گفته و شیوهی که او به قول خود زرنگی که دارد این رو تا دابلای حرفا گفته و رفته گفته و اهلش که میفهمند بقیه هم تا بیان بفهمن این حرف زده شده. ولی خب می‌بینید که بسیار حرف مهمی است از زبان چنین کسی.
بله خیلی.
بله. عرض کنم پس این که حالا معلوم شد امر عرفی است حکومت در غیبت، چرا این آقا حالا این رو میگوید؟ یه بحث سیاسی قضیه است. یه بحث دیگرش این است که این اینقدر بیان ظاهر روشن است تناقضایی که در این حکم وجود دارد که با هزار من سیزیشو میده نمیشود به اسلام چسبوند. و این به تدریج با توضیح رب قرن توضیح این آرام آرام جامعه فهمیده که نه این یک دروغی بوده به ساستم و گفتن که این گویا دین مقرر کرده. نه، دین همچی چیزی مقرر نکرده. حالا من یکی از تناقضاش گفتم، وقتی که من همه این تناقضا رو عرض کنم، حالا یک تناقض، یک مثال دیگه بیز بزنیم از تناقض در تعریف آزادی در لیبرالیسم. میگوید آزادی هر کس، نمیگه آزادی چیستا، میگوید آزادی هر کس تا جایی که آزادی دیگری از اینجا شروع میشود. درست؟
بله.
از حد قائل میشود و حد هم فرد، آزادی هر فرد در اونجا تمام میشه که مال دیگری در اونجا شروع میشه. حالا زیر این گنبد کبود اگر شما یک عامل دیگری جز زور پیدا کردید که حد ایجاد بکند، این تعریف لیبرالیسم از آزادی هم درسته. تنها یک عامل وجود دارد که حد ایجاد میکند، پس در واقع تعریف می شود زور هر کس تا جایش که زور دیگری از اونجا شروع می شود. این اولا آقای لیبرالیز شما کشف مهمی نکردید در روابط قوا همینجوره. دو نفر که با هم جلاویز می شود، زور هر کدوم به تناسب زوری که دارن مرز بین اونا معین می شود. اگر زوری یکی چربید اون میشه مسلط، اون که میشه زیر سلطه. اگر زور هیچ کدوم نچربید میگن این دوتا میرسن به نقطه صفر، در این بیبرستان نسبت به هم در یک بی حرکتی باقی میمونن. نه این میتونه بچربه، نه اون میتوانه بچربه. تمام شد. خب این بس این تعریف متناقض است. یعنی شما به اسم آزادی در واقع داری قدرت رو تعریف میکنی. حالا بیان آزادی پس خواستش این می شود که باید حتما از تناقض پاک باشه، بری باشه. حالا اگر ما قرآنی در اختیار ما بود یا این به عنوان اسلام، یا انجیلی در اختیار ما بود به عنوان مسیحیت، یا توراتی در اختیار ما بود به عنوان یهودیت، یا مانیفستی در اختیار ما بود به عنوان مانیفست حزب کمونیست آقای ماکس، بله؟
بله.
ما باید ببینیم که در اینا تناقض وجود دارد. اگر دارد اینا بیان قدرت هست، اگر ندارد بیان آزادی هست. خب خلاصه کنیم می شود این. عرض به حضور شما کنم این خاصه دومه که ما شناسایی کردیم، بریم به سراغ بله خاصه سوم.
بله.
از این که ما گفتیم به این که به تعریف آزادی در لیبرالیسم در واقع تعریف قدرت است، به لحاظی که حد رو زور ایجاد میکنه، متوجه می شویم که خاصی سوم بیان آزادی عبارت می شود از این که به کار بردن احکام اون بیان، قواعد اون بیان، قوانین اون بیان، رهنمودهای اون بیان، اصول راهنمای اون بیان محتاج زور نباشد. همین. اگر شما یک بیانی در اختیار شما قرار گرفت که بخوایی به هر چیزش عمل کنی محتاج باشی زور به کار ببری، اون بیان قدرت بیان آزادی نیست. پس این کار آقای بوش که میگوید من با نیروی نظامی مردم سالاری در دنیا برقرار میکنم یه دروغ آشکاری است. به لحاظ اینکه روشی که این آقا دارد این زور علیه السلام است. حالا نمیدونم بهش به زور باید سلام برسیده گفت یا علیه الله نگفت.
آی بنشد، یعنی اینکه دوباره همون روش عمل به آزادی همون خود آزادی است، یعنی بین هدف و وسیله نمیتونه تناقض باشه.
حالا با اون میرسیم، بله نه اون که نمیتونه تناقض باشه، هیچی جدایی هم نمیتونه باشه. بلحاظی که شما اصلا وسیله رو نمیتونی تصور کنی مگر اینکه هدف رو قبلا تصور کرده باشی. خود به خود چیزی به اسم وسیله وجود ندارد.
بله.
اگر شما توانستی تصور یه وسیله، همین تلفنی که ما الان داریم باهاش صحبت میکنیم، این رو بخواییم به ذهن بیاوریم، ناگزیر یک این مکالمه باید بیاد تو ذهن ما تا به وسیلهش برسیم، به وسیلهش که یکیش تلفن است.
بله.
اون کمی بعد خواهیم رسید.
بله.
تا اینجا این خاصه سوم یه خاصه خیلی روانی. حالا اگر این آمدن به ما گفتن آقا یه ولایتی است که این سیر تا پیاز امور در اون ولایت با زور انجام میگیره، همین نمونه آخریش در همین مجلس که گویا زوب در ولایت هم هست، حالا این مافیاهای نظامی مالی،
بله،
آقای وزیری رو خواستن استیضاح کنن. حکم حکومتی آمده که نکنید. خب بخواد اون بخواد بگه بله چشم، یعنی اون حقی که قانون اساسی به او داده است بابت حکم حکومتی آقا چه می شود؟ تعطیل.
بله درست.
اما این حق رو جز زور چه تعطیل می توانه بکنه؟ هیچی. اگر اون میخواست که پک حق حرف بزند باید میگفت که قانون اساسی اجرا شود. اگر فرض کنیم اون قانون اساسی که این آقا بنابر آن خود رو ولی امر میداند، اصولش حق هستند، خب باید اجرا بشه. و وقتی شما مانع می شوید یعنی اعمال قوه می کنید. منهای این زوری که در آقای ولایت مطلقه متمرکز است، قدرتی که در اون متمرکز است، قول آقای سید علی خامنه ای بر فرض که می گفت، می گفتن خب قول شما فرمودی ما هم شنیدیم، اما مجلس برای این است که جا به انتخاب می شود برای اعمال حاکمیت از جانب مردم، و خب وزیر رو لازم دیده استیضاح کنه و می کند.
بله.
عرض کنم به شما این که آدمی ببیند اگر یه روشی بهش گفتن آقا این کار خوب کاریه، ولی اون کار عبارت بود از زور به کار بردن. مثلا میگه آقا من پول ندارم، میگه آقا چیزی پول نداری میبر، خب برو یه بانکی رو بزن. برو بانکی رو بزن، بزن یعنی دزدی کن دیگه.
بله.
دزدی یعنی عمل به زور است. خواهش تمنا کنید که بری اونجا بگن که من آمدم اینجا این بانک رو پولاش رو بردارم ببرم، لطفا اجازه بدهید که من این پول رو ببرم. به این ترتیب خب برود اونجا، میگن لطفا تشریف ببرید، ما این پولا مال صاحبانش هست و مال بانک هست و به شما نمیدیم. حالا اگر انقلابی باشه و بگه بانک و اینا سرمایه داریست و اون یه بحث علاقه پیدا میکنه، ما راجبون هم هست داریم، اون وقت هم که این چیزا رواج داشت ما جایز نمیدونستیم این روش ها رو، برای اینکه اون مبارزه شیوه دیگه دارد، و دیدیم اونایی که اون شیوه ها رو رفتن در جاهای دیگه مختلف دنیا به هدف هایی که میگفتن نرسیدن.
درسته.
اون به جای خود. ولی علل اصل اگر به آدمی گفتن آقا شما هدف شما دو زندگیت میدونی چی میخوای بشی؟ میگه نه. میگه خب من حالا بهت پیشنهاد میکنم یه هدفی که اون رو اگر بری دنبالش به همه چی میرسی. میگه چی؟ میگه برو یه باندی درست کن مردم رو چپاو کن. یه هدفیست و روشی که این هر دو زوره. این بیان آزادی نیست مسلم، بیان قدرت است. اصلا ما باید تو دیم قرآن خیلی راحت دیگر با هم ببینیم اسلام بیان آزادیست یا بیان قدرت. باید ببینیم توی این کتاب خدا ببینیم که این روش هایی که به ما میآموزد این روش ها زور توشه، هدف هایی که به ما پیشنهاد میکنه زور توشه. حتی در مواردی که میگوید در برابر ستمگر بایست این خشونت زدایی رو پیشنهاد میکنه، به اصطلاح از بین بردن زور روابط بر اساس زور رو پیشنهاد میکنه یا خیر اعمال زور رو پیشنهاد میکنه. به قول اون آقایی که حالا دارم تغییر نظر داده به این جهت اسمشو نمیآورم، آیا این نماز رو باید از ترس و زور خون، از ترس بهشت و جهنم خون؟
بله.
این بیان قدرت هست، این دیگه عبادت نیست. نماز میخوانم از ترس اینکه به جهنم نروم قربتن الله. این به درد خدا نمیخورد، این به درد اولا نماز رو انسان میخوند برای اینکه تمرین کند زیست در خدا رو، در ارتباط با خدا رو، آزادی رو. تمرین آزادی است. حالا اگه بخواد همین تمرین رو تمرین ترس بکنه، خب این ناقض آزادی است. با خدا که تحت رابطه می شود با یه قدرتی، این تو ذهن خودش از خدا تصور میکنه دربان جهنم، از ترس که یه نجیر بندازه تو جهنم میگه من حالا چون ممکنه ببری من رو جهنم، من نماز میخونم.
درسته.
پس این شد چی؟ خواسته یه سبب.
بله.
خیلی هم راحته. هدف، وسیله، این باید از زور خالی باشه. از هر چیزی رو که یک مرامی به ما پیشنهاد کرد که توش زور بود، چه در وسیله، چه در هدف. حالا بعد میرسیم در اصل راهنما هم همینطوره. اما اونجای مقدار چون گیره داره انسان زود حالش نمیشود، در حالی که این در هدف و وسیله خیلی راحت متوجه میشه که این زور توشه یا نیست. راحت هم میتوانه بفهمه که این بیان آزادی هست یا بیان آزادی نیست.
بله.
حالا میاد به خواسته چهارم. تمام زبانها، بیانهای قدرت که در تاریخ بشری ساخته شدن تا امروز، تمام پیشنهادهایی که بنابر این یا اون بیان قدرت به انسانها عرضه شدند از اول تاریخ تا امروز، اینا مبهمند. ممکن نیست شما یک پیشنهادی بر مبنای یک بیان قدرتی پیدا بکنید که به یک کشوری، به این مردمی عرضه بشود و مبهم نباشد. خب پس از اینجا ما هر قول مبهمی رو، هر پیشنهاد مبهمی رو، این رو میگوییم که این بیان قدرت است. هر قول شفافی رو، خالی از اعوجاجی رو، پیچی خالی از سرراه، خلاصه هر حرف سرراستی رو که شفاف است، معلومه که این معنی میده، این رو بهش میگیم بیان آزادی. حالا برای اینکه این مسئله رو دقیق کنیم، چون از میگیم شفاف مذوقی هم میکنم، مثلا فرض کنیم که چیزهایی رو توضیح دادی، میگه خب این شفاف شد. نه، ببینید این که الان ما ببینیم یه قرآن داریم، تا دل شما بخواد تفسیر داریم. حال که خود قرآن میگوید که کتاب مبین است، یعنی آشکار است، شفاف است و بدون اعوجاج است، یعنی بدون کج و کولگی است، پیچیدگی و فلان و فلان توش نیست. خب چجوریه که حرف سرراست بیان این همه تفسیر پیدا کرده؟ و تفسیرها رو وقتی مراجعه میکنید میبینید که تبدیل در واقع روش های تحویل یا از خود بیگانه کردن بیان آزادی است در بیان قدرت. برای اینکه یک بیانی شفاف باشه هر جمله یک خاصیت مهم باید در او باشه، اونی که هر کلمه همون معنا رو داشته باشه، یعنی یک معنا داشته باشه و همون معنا رو همیشه داشته باشه. اگر نه، اینجا مثلا در این آیه مثلا حالا فرض کنیم چیز ما قرآن است، بخواییم ببینیم که این بیان آزادی شیخه، ببینیم در این آیه آقا با بابت دلخواه این که مخاطی چیزی رو به نفع یک نظری تفسیر کنه یه معنا پیدا کرده، در جای دیگه یه معنا پیدا کرده، بعد براش توجیه بسازه که اینجا این به این دلیل این معنا رو میدهد، اونجا به اون دلیل اون معنا رو میدهد، ما میگوییم که شما این در واقع فن کاری که کردی فن تبدیل بیان آزادی است به بیان قدرت. بلا در بیان آزادی منظور از شفاف این است که یک کلمه همیشه همون معنا رو بده، خصوص اگر پای دین به میان باشه که میگوید این کلام خداست از زبان این که نزول نازل شده بر پیامبر تا قیامت، به تا قیامت که اگه بخواد هر از چند یه معنا بده میلیارد ها معنا پیدا میکنه، این دیگه کتاب خدا نمیشه. حالا شما ببینید اگر همین یه خواسته رو ایرانی ها از این قرآن آموخته بودن و در اون چی که عنوان دین به اونها پیشنهاد میشود، این مرام هایی که بهشون پیشنهاد شده، این رژیم هایی که آمدن و برایشون گفتن این کارهایی که ما میکنیم در خیر شما هست، همین یه خواسته رو رعایت کرده بودن این همه بلا سرشون نمی آمد و ذهنشون آزاد می شد. نمی شد این ترتیب که بیارن برایش یه بودجه درست کنن نمی دونن مردم چیست. اتفاقا یک مطلبی از ایران فرستادم که یه لیستی فهرستی درست کردن که این رژیم کارش از اول انقلاب در اون چه به مردم مربوط می شود دست به گیر داره، دست بده ندارد. در اون چه که به قدرت‌های خارجی مربوط می شود دست بده داره، دست به گیر ندارد.
بله.
مثلا در گروگانگیری خرج شد به اون قرارداد الجزایر، میلیاردها پول ایران برباد رفت، وقتی هم اعتراض شد بهشون گفتن چوکه نیم.
بله.
یا عرض کنم در جنگ 8 سال جنگیدن، به قول خودشون 1 میلیارد زیان مالی شد، یک نسل ایرانی هم قربانی شد. خب توی اون قطعنامه سازمان ملل یک کلمه کرامت هم باید به ایران عراق ببزازد هست نیست؟
تو منظورتون آنه چه 100 میلیارد کرامت هم
آقا خودشون گفتن 1000 میلیارد، گفتم به قول خودشون
بله
وقتی جنگ تمام شد گفتن 1000 میلیارد کرام چیز زیان ایران شد.
نه شما گفتین 1 میلیارد میخواستن.
نه 1000 میلیارد.
بله.
بله. همینجور شما بگیر بعد در قضیه افغان نفت، اون زحمتی که در دوران مرجع انقلاب ما بردیم قیمت نفت رو به 34 دلار به ضربه نفتی
بود.
عظیم. آقایان کردنش به ضد ضربه رسوندن به زیر 10 دلار. به مدتی رسید به زیر 10 دلار.
بله.
دادن این همه میلیارد ها ریختن به جیبای این غربی ها. چی عوض گرفتن؟ تا بیا افغانستان، اخیراً هم عراق. همین الان که ما در این صحبت میکنیم در این انتخابات عراق دهنده این آقایان هست. همین رژیم ایران است که الان بیشتر از خود آقای بوش شادی میکنه نسبت به انتخابات عراق و شیعه های عراق که رفتن و به اصطلاح با هیجان تمام رفتن رای دادن به امید اینکه از این طریق اونها خاک کشورشون رو تخلیه میکنند و حتی به سردار میرسد که اکثریت هم به حکومت به اونا میرسه.
بله.
پس تا حالا اینا دادن، امریکایی تا حالا چیزی نداده. اتفاقا یک کارشناس امور عراق در این مرکز تحقیقات علمی فرانسه دیشب گفته است که به زودی است که این شیعه و سنی عراق متحد بشوند به ضد امریکا، برای که کلا گذاشته سرشون. خب آقای کاسر هم که گفته که هیچ علامتی از این که عراق رو تحویل شیعه بدن نیست و نخواهند داد. معاون وزارت خارجه امریکا هم رفته در خلیج فارس اطمینان داده به اینا که نگران نباشید، ما میدونیم با ایران چه کنیم. اگر این حرفا راست باشه باز دادن چیزی هم نگرفتن.
بله.
حالا یه ملت زنده ای بود یقه این آقایان نمیچسید، نمیگفت که آخه بابا هستونی سه ما رو شما 25 سال دادید، چی گرفتید در ازاش جز این که یک رژیم فساد و خیانت و جنایت بر این کشور حاکم کنید. بله. حالا تمام این مدت هم تمام این فرمایشاتی که آقایان شب و روز به این مردم کردن همش مبهمات هست. حالا یه نمونه باز همین عنوانی که مسائل روز هم توی بحث ما باشه، آقای خرازی گفته است که دوستی با امریکا در آینده بعد در این ایام نمی شود، ولی ارتباط غیر مستقیم و اصطلاح تماس های از طریق اروپا می شود. تفسیر نویسی نوشته خب کی از شما این تقاضا کرده بود که شما گفتین نمی شود؟ بیشتر خود شما ابتدا به ساکن میگویی ما در حال حاضر دوستی نمی کنیم. یعنی که اگر پا بگذاری جلو بله داری ناز میکنی. کسی از شما تقاضا نکرده بود که شما بگی نمی کنیم. خب مبهمه دیگه، یک جمله میگی که مبهم است و این ابهام چرا میگی؟ اگه شفاف بود به قول یارو اگر به شما پیشنهادی نکرده بودم که محلی نداشت این جمله. اگر شمایی که داری ابتکار میکنی میرفتی روی این حد که وضعیت عراق اینجوری شده و وضعیت این تهدیدات امریکا اونجور است و در وضعیت کنونی سیاست ما در قبال امریکا این است.
بله.
هم به اصطلاح کلمات و دیپلماتیک که به کار می بردی که همیشه همون معنا رو بده، نه اینکه بعد فردا اگر یقت چسبیدم بگی نه مراد من از اون کلمه اون بود.
بله.
پس این مطلب روشن شد که شفاف بودن یک خواسته از خواسته هایی که دارد اینه که هر کلمه ای همیشه همون معنا رو بدهد. ولی مثلا ما میگیم حقوق انسان، میشواریم مثلا فرض کنیم میگیم حق تعلیم و تربیت، باید این قرار بشود که خود حق و خود تعلیم چیست، تربیت چیست، معلوم نباشه چیست. یا امروز این معنا رو بده فردا بخواهم یه معنای دیگه بهش بدیم، به چیزی به اسم حقوق انسان وجود دیگه نخواهد داشت. برای اینکه قدرت راحت میتوانه فردا بیاد بگه که منظور از تعلیم و تربیت این است که من شما رو ببرم همتون رو مثل آلمان هیتلری و خود این آقایان هم که حالا مشهور هم تو ایران نازی بار بیارم یا مکتبی بار بیارم.
بله.
نمیشه مگه؟
بله.
میشه دیگه؟
بله.
پس اگر قضیه روشن نباشه، شفاف نباشه، یعنی کلمه همیشه همون معنا رو ندهد، راحت میشود از همین کلمه حق تعلیم و تربیت استفاده کرد برای فاشیست پروردن، آدم کش پروردن. این شد خواسته چهارم که عرض کنم به شما خاصه پنجم. حالا این هدف و وسیله در اینجا محل پیدا میکنه.
دارن چه من با جزت رو اینم عرض کنم که در جای دیگری در رابطه با این قرآن که فرمودین باید بیشتر صحبت بکنیم دیگه، برای اینکه خیلی همجوری که گفتین تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی وجود داره که این کلمات در جای مختلف قرآن معانی مختلفی داره، در زمانهای مختلف معانی مختلفی داره که مطمئنن مستظر هستیم، ولی خب به جاش باید یه روزی در این زمینه هم بیشتر توضیح بدیم.
بله نه من دعوی ما این بود که داریم خواسته های بیان آزادی
بله.
به عنوان مثال
بله. بفرمی خواسته
ما در بحث در قرآن نمی کنیم، بحث در بیان آزادی می کنیم، مثال ها می آوریم. حالا چون مردم ایران دینشون اسلام است، مثال از بیشتر از قرآن آوردم، ولا مثال از لیبرالیسم آوردم، از جاهای دیگه هم آوردم
بله.
بازم ممکنه بیاوریم.
خاصه پنجم میفهمید.
خاصه پنجم رابطه هدف است و وسیله. در بیان قدرت هدف از وسیله جداست. علت هم این است که هر بیان قدرتی دیگه نمیتواره بشه که من بیان زورم، باید به اصطلاح خود رو بپوشونه با یک هدف های مشروعی. منطقه اون هر هدف خودش وسیله، هدف مشروعی، هر هدفی که حق باشه، هر حقی خود وسیله خیش است. مثلا علم یک حقیه، شما بخوای به علم برسی، روش رسیدن به علم هم خود علمه، یعنی باید علم رو بیاموزی بشی عالم. بله؟
بله.
وسیله رسیدن به علم این که شما مشتنی بکنی نیست، اون مشتنی بکنی میشه بکسر، مشتن میشه. فیزیکدان و نمیدونم حقوقدان و این چیز دانه های از این نوع نمیشوی. حتی اگر بخوای به صلاح مشتن هم بشی، وسیلش هم مشتنیست. ولی اگر به عنوان مشتن باری شنا کنی، شناگر میشی، مشتن نمیشی. این چیزای بدیهیه.
بله.
قدرت نه، همین بدیهی رو منکر میشه. میگه وسیله خوب میتوانه هدف بد داشته باشه، اونم برای احتیاجش بینه. میگه مثلا من در عراق میخواهم این رژیم استبدادی صدام رو بردارم، اونجا مردم سالاری بیارم. این هدف خوبیه. وسیله جی فعلا ندارم جز همین جنگ. پس این وسیله جنگ رو توجیه میکند با اون هدفی که افکار عمومی میپسنده. حالا به مناسبت باز یک مطلبی راجع به مسائل روز کشور خودمون میگه.
بله.
در اینکه امریکا برای اینکه بتواند به افغانستان حمله کنه یا به عراق حمله کنه، این ناگزیر شد دو کار رو انجام بده، چون کارهای دیگه که کرد دو کار اساسی باید میگرد تا افکار عمومی امریکا قانع بشود، افکار عمومی دنیا هم اونجور جبهه نگیره، شل بشه بسترا. اون دو کار مهم کدام بود؟ اون دو کار مهم این بود که در مورد افغانستان و در مورد عراق دو تا مجلس ترتیب داد، یکی در بن آلمان، یکی در لندن. در بن آلمان نیروهای افغانی رو متحد کرد.
بله.
در لندن نیروهای عراقی رو، اپوزیسیون عراقی رو.
بله درست.
خب به این ترتیب گفت که به جای ملا محمد عمر من دارم یک اپوزیسیونی که این با مردم سالاری میتونه افغانستان رو اداره کنه. خب گفتم این بسیار مشکلی ایجاد نمیکنه، چه بهتر او برود این بیاید. دو، افکار عمومی امریکا رو و افکار عمومی غرب رو و بلکه بقیه دنیا رو قانع کرد، امریکا و انگلیس، که مردم افغانستان بتنگن از دست طالبان و طالب مداخله امریکا هستند. به معنی که پای سرباز امریکایی برسه به افغانستان، مردم افغانستان تمام زندگیشون رو ول میکنن، میان به مرز به پیشواز. همین ادعا رو در مورد عراق هم کرد، جوری که بعد آقای بوش ناچار شد بگوید که ما راجع به ارزیابی واکنش مردم عراق دچار اشتباه شده بودیم. به اصطلاح به اشتباه خویش اعتراف کرد. ولی این بعد بود، بعد از اینکه جنگ تمام شده بود. با این دو کار این آقا موفق شد که افکار عمومی امریکا رو قانع کند که حمله به عراق مفیده. در مورد کشور ما با این دو تا دروغ گفت دیگه. روشی که به کار برد دروغ بود. هدف ظاهری که به مردم امریکا و به مردم جهان میگفت، هنوزم میگوید، این است که میخوام استبداد خونریز صدام رو بردارم که بود، استبداد خونریز، مردم سالاری رو بگذارم جای او. هدف ظاهری این بود. هدف باطنی چیز دیگه است که بر زبان نیاورده است این آقا. به اون خواهیم رسید. حالا در مورد ایران، تا وقتی که اونهایی که روی خط آزادی و استقلال هستند، این که یک ملتی در 25 سال پیش به کسی رأی داده است که اون کس بر خط آزادی و استقلال است و همه اونهایی که بر خط آزادی و استقلال هستند تا وقتی اینها متزلزل نشدند و استوار هستند، نه امریکا، نه امریکا و انگلیس، نه همه دوست قدرت پرستای جهان نخواهند توانست در ایران بازی رو راه بیندازند که در افغانستان و در عراق توانستند. و تا وقتی اون ملت که ملت ایران است خود رو ناتوان و ذلیل نشمرد و نگفت که من عاجز و بدبخت و ذلیلم، آقای بوش بفرمایید بیایید مرا از این ذلت در بیاورید، ایران سرنوشت عراق و افغانستان رو پیدا نخواهد کرد. این رو از این جهت گفتم که آقای کلینتون در این سخنرانیش در داووس گفته است که کودتا بر ضد مصدق خطا بود و من در زمان ریاست جمهوری نسبت به آن اعتراض کردم، مثلا پوزش خواستم از آن، و بعد از انقلاب هم ما به سراغ صدام رفتیم که در واقع اعتراف به این است که این جنگی که آقای صدام بر ضد ایران به راه انداخت این رو امریکا پشتش بوده. البته سند و مدرک هم ما داشتیم برای اینکه این چنین بوده، ولی خب حالا ایشون در اونجا گفته. خب حالا ما ملتی که بر ما این ستم ها رفته، الان هم امکان داریم که خود رو آزاد کنیم. یا اشخاصی بیایند و با یک حرفای مبهمی به عنوانی که هدف وسیله را توجیه می کند این سرنوشت کشور ما رو تبدیل کنند به سرنوشتی از این نوعی که الان در عراق است. حالا اون آقا به خود تبلت پیروزی می زند که مردم رفتن رأی دادن. اتفاقا یه نشریه نوشته آقا خیلی زیادی شادی نکن، چون اینهایی که رفتن رأی دادن رهبران شیعه به اینها گفتن که این راه نزدیکتر است به بیرون کردن امریکایی ها از عراق.
بله درست.
اگر فردا معلوم می شود که این چنین نبوده، اونها اول همه بی اعتبار خواهند شد. بله، عرض کنم به شما. پس برگردم به حرف بحث خودمون که هیچ بیان آزادی بیان آزادی نیست که هدف رو مستقل در وسیله بشناسد یا وسیله ای رو مستقل در هدف بشناسد. در آن که عرض کردم ممکن نیست هیچ موجودی در این هستی بدون تصور هدف بتونه وسیله رو اصلا تصور کنه.
درسته.
این محاله. پس وسیله وقتی موجودیت پیدا میکند از هدف، نمیتونه مستقل از هدف باشه. حالا اگر شما یک وسیله رو گفتید که این وسیله مستقل از هدفی است که من میگویم به شما مردم پیشنهاد میکنم، این معلوم شود که هدفی که شما پیشنهاد نمی کنید که در اون وسیله بیان می شود، او رو داری از من مخفی می کنی. بیان قدرت کارش اینه، یه هدفی که پسند عمومی پیشنهاد می کنه،
بله.
یه وسیله که با اون تناسب ندارد با اون هدف واقعی تناسب دارد، اصلا ساخته اون هدف واقعی است، او رو می کشه جلو، میگه این وسیله رسیدن بونه. مثلا آقایان گفتن که جنگ نعمت است. برای قدس از کجا میگذارد؟ کربلا. پس هدف این بود که جنگ تا رفع فتنه در جهان.
بله.
خب. فتنه در جهان یعنی زور در جهان دیگه. زور فتنه رو زور درست میکنه. اگه زوری نباشه فتنه هم نیست. خب شما در واقع بخوای فتنه رو در دنیا از بین ببری، باید که قلمروهای جنگ رو محدود کنید، جنگ افروزها رو ناتوان کنید از ایجاد جنگ.
دقیقاً. بله.
اگر غیر از این بکنید، یعنی شما بروید توی مرام او، یعنی همون کاری که او میکند شما بکنید، خب این او رو تقویت کردید. اولا هم اینجوری شد دیگه، 8 سال جنگ کردید، جام زهر هم سر کشیدید، بعدم وزیر دفاع انگلیس خانم تاچر آلن کلارک،
بله،
رفت در دادگاه گفت که این جنگ در سود امریکا و انگلیس و غرب بود، اسباب ایجاد ادامهشو فراهم کردیم. اون که او گفت، حالا که آقای کلینتون میگوید که امریکا پشتش بوده. خب شما پس اسباب دست این آقایان شده بودی. حالا هدفی که شما داشتی از ادامه جنگ چی بود؟ استقرار استبداد در ایران بود. به این دلیل که بابت اینکه در ایران جنگ از کودتای خرداد 60 کردی، اون کشتارها و اعدامها رو کردی، اون تعزیر پا گذاشتن قانون اساسی کردی، بعدم به مجلس نوشتی که در جواب مجلس نوشتی که چون جنگ بود قانون اساسی رو نقض کردی، حالا از این به بعد عمل میشه که بازم نشد. خب اگر از روز اول میگفت که آقا ما این جنگ رو برای این میخواییم، برای این کودتا میکنیم که اون پیشنهاد 4 وزیر خارجه انجام نگیرد و جنگ تمام نشود، چرا؟ برای اینکه ما میخواییم استبداد را بندازیم. اینو میگفتی؟
اگر میگفتن که آقا کشید
احسن جامعه نمیپذیرفت.
بله.
و کارشون پیش نمیرفت. این ملت و بیچاره هم 8 سال یک نسل ایرانی رو از دست نمیدن، هستش هم به باد نمیدن. حالا اون نگفت، جامعه مقصر همچنین نیست که بگیم که اون چون نگفت پس مردم هم ایرادی به مردم نیست. چرا؟ ایراد به مردم است. برای اینکه وقتی دیدن وسیله با هدف سازگاری ندارد، باید یه اقای طلب بچستن بگن اون هدف واقعی دین نیست که میگویی.
من سپس در واقع وقتی هدف وسیله با هدف همخوانی نداره،
ممکن نیست هدف با وسیله همخوانی نداشته باشه. برای اینکه
نصر با هدف بیان شده، در واقع وسیله،
هر وسیله بیان میکنه هدف واقعی رو،
هدف واقعی رو افشا میکنه،
افشا میکنه. در خود اون وسیله معلومه که این با هدف ظاهری که به شما میگویند،
بله،
اگر نخوند، مثلا یک کسی به شما گفت آقا بریم دکترا بگیریم، بسیار خوب، حرف بدی که نیست، هدف خوبیه، بریم درس بخونیم، عالم بشیم، دکتر بشیم. بسیار خب، چه شما پشت چیز خود چیکار کنیم؟ گفت به این که حالا ما علمشو بعد یاد میگیریم، اینا که تقلب میکنن همین حرف میزنن دیگه،
دانشگاه هاوارد،
ما فرصت زیاد داریم. فعلا این تصدیقه رو لازمه که ما به کارهای مهم برسیم، خود علمشو بعدا یاد میگیری. من با هر کسی که در مدرسه تقلم میکرد این میگفتم آقا به جای این پر وقت بذار در درس بخون، این جواب میداد. بنابراین میگم که این جواب عمومی است. بلکه
یا دانشگاه هوایی میگیریم،
یا دانشگاه هوایی. حالا برا از کنم به شما، خب بچه ها چجوری دکترا بگیریم؟ میگه خب ما جای محلی میشناسم که تصدیق جر میکنه، یه پولی بهش میدیم، یک تصدیق دکترا برای شما جعل میکنه، یکم برای من. خب جعل تصدیق با علم آموختن و دکترا گرفتن سازگاری ندارد. بیان میکنه در خود یه هدف دیگری رو. این دکترا تصدیق جعلی میباید یه کار دیگه بیاد.
بله.
اگر شما از اون نپرسید آقا خب این تصدیق جعلی رو به چه استفاده بکنیم ازش، و بری دنبال او، در شما همون می رود که بر مردم ایران رفت بعد از 8 سال جنگ.
حد
دیگه نمیتونی بگی من تحصیل نداشتم. بابا او به من گفت بریم تحصیل بگیریم، پولی از ما گرفت که بره تحصیل رفتی دیدیم یه تحصیل جهری آورد گذاشت دست ما. نه، تحصیل جهری رو بی خودی نمی گیرن. این یه هدفی رو در خود بیان می کنه. حالا هدفش این است که فرض کنید خدای نکرده کلاهبرداری میخواد بکنه با این تصدیق، یا بره در یک جایی به عنوانی که من دکترا دارم اینه به ثبت برسونه و استخدام بشود، رتبه مده فلان بگیره. کشور ما که از این نمونه ها زیاد است.
بله.
و در همین فرانسه یک کسی دو تا دکترای دولتی، اون هم به سلامتی شما دزدیده بود، یعنی کس دیگری رو برده بود داده بود به جای کس خودش. اینا پیش میاد، زیاد پیش میاد. پس این ترتیب مسئله خیلی پیچیده نیست. هر کسی میتوانه اون هدف که بهش پیشنهاد میکنن اگر حق باشه وسیلهش خودشه. این هیچ مود ارزش نمیده. هی گفتن آقا بیا برویم آب بخوریم، این معلومه وسیله آب خوردن خود آب است و لیوان. حالا بیدارم لیوانم نبود باز دستم می شود آب نوشید. اما ای گفت که بیا برویم چشمه، گفت میگه که بر طرف رو سر چشمه تشنه برگردون به جای تشنه شما رو بر سراب و شما همینجا رفتی. خب این به شما ایراد می گیرم، میگن آقا شما چشمه را داره، این معلومه کلی بگه میپرسی این چشمه کجاست، راهش کجاست، میده اونجا میرسی. اما اگه راه افتادی و رفتی و همینجوری میگه اون دورا میبینی اونی که مثل آبه، همونجا باید بریم اونجا، خوی تا قیامت باید بریم و اجلاس هم نرسی.
بله.
هر حقی مثل خود آزادی وسیلش آزادیست، علم وسیلش علمه، به صدا نیکی کردن هدف نیکی داشتن وسیلهش نیکی کردن است، عشق ورزیدن نمیدانم عاشقی وسیلهش عشق ورزیدن است. اینا چیزهای واضحیه. هر چیزی هم حق نیست خب این وسیلهش هم ناحق است. پس بیان آزادی تفاوت خیلی بزرگی دارد از جهت وسیله و هدف، یگانگی وسیله با هدف و در بیان قدرت از لحاظ ظاهر لاغت در صورت جدایی هدف و وسیله. حالا دقیق تر که بخواهی هدف و وسیله هر دو در اصل راهنما بیان می شود تو کله های من و شماست، اما این رو می گذاریم برای بحث اون آزادی هایی که هر کسی دارد، کسی هم نمیتونه ازش بگیره یا بهش بده. اونجا که رسیدیم به اون کار میپردازیم.
بله.
زمان من این است که این ساعت ما سر رفت.
و من میخواستم خواهش کنم که شما فرمودین 9 خواسته چیز شما برسید.
ما آزادی گفتم.
بله.
خواسته ها از 9 تا بیشتره.
آه بیشتره.
8 تا شه رسیدیم.
بله پس.
ولی بخوایم عجله کنیم میترسم ذهن شنونده به اصطلاح سنگین در براش بیاد و ما چون اینجور بحثا بحث خبر و این چیزا نیست، یه بحثایی است که این هر چه کوتاه‌تر باشه و توضیح بیشتر باشه بهتر است، برای اینکه کمک می‌شود به کار یک جمعی که شمایید که می‌خواهید جامعه‌ای آشنایی پیدا کنه با آزادی، مفهوم آزادی، خواسته های بیان آزادی، آزادی هایی که انسان دارد، رابطه دین با دولت، دین با سیاست، این نکات اساسی براش روشن بشه و بازار ابهام سازی و ابهام فروشی تعطیل بشه
انشاءالله. بله،
بنابراین در همینجا اتفاق کنیم تا اینجا خواسته های بعد رو بگذاریم برای بحث هفته بعد که راجع به اون انقلاب است و تجربه این 25 سال هفته بعد از اون
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای بنچر از وقتتون، و اگر صحبت پایانی داریم بفرمایید.
صحبت پایانی من همین یک جمله است که هموطنان عزیز من، روش آزادی خود آزادی است. آزادی زندگی است. کسی که آزادی ندارد زندگی ندارد. خیال نکنید که این آزادی چیزی است. در این روشن فکر جماعت این چیزا میخورد. برای شما مردم عادی کشور به مراتب بیشتر از کسانی که شما فکر میکنید این آزادی به درد اونها میخورد، به درد شما میخورد. برای اینکه اگر این آزادی ها رو که خود دارید به کار بگیرید در سرزمینی مثل ایران با امکاناتی که دارد، انسانی، آزاد، روشیاب، سرفراز، مستقل زندگی میکنید، دیگه هم هر روز در تهدید بمب و موشک زندگی نمیکنید.
انشاءالله که هر چی زودتر به اونجا میرسیم.
انشاءالله.
شب شما بخیر. خیلی سپاس
کنید. روز شما هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با خواسته های بیان آزادی و خواسته های آزادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.